اختلال جدی در سیستم ایمنی که پزشکان کمتر از یک سال است آن را می‌شناسند، اختلالی که به نظر می‌رسد عمدتاً مردان همجنسگرا را
تحت تاثیر قرار می‌دهد. تا کنون دست کم 335 نفر را مبتلا کرده که از این تعداد 136 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها یا CDC در آتلانتا روز گذشته این موضوع را اعلام کردند. مقامات بهداشت فدرال نگرانند که ده‌ها هزار مرد همجنسگرای دیگر ممکن است بی سر و صدا به این اختلال مبتلا شده باشند و بنابراین در برابر بیماری‌های بالقوه وخیم آسیب پذیر باشند. علت این اختلال ناشناخته است. پژوهشگران آن رگرد یا نقص ایمنی مرتبط با همجنسگرایان و همچنین ایدز یا بیماری نقص ایمنی اکتسابی می‌نامند. این بیماری تا کنون در 20 ایالت و 7 کشور گزارش شده است. بخشی از نخستین گزارش نیویورک تایمز درباره ایدز منتشر شده در 11 می 1982. سلام، به اپیزود 15 فیلکست خوش اومدید. من شیرین شاطرزاده هستم و به نمایندگی از تیم فیلکست قرار میزبان شما در این اپیزود باشم. فیلکست یه پادکست علمیه که البته قرار نیست شبیه پادکست‌های علمی دیگه باشه. قرار اینجا داستان‌های عجیبی رو بشنویم که ذهنمون رو قلقلک میده و بعد با تابوندن نور علم روی داستان زوایای تاریکش رو روشن کنیم. مقدمه این اپیزود رو میخوام با یک توضیح شروع کنم. ما مدت زیادی به دلیل مشکلات مختلف نبودیم. متن این اپیزود پیش از جنگ 12 روز آماده بود، اما خب با جنگ مواجه شدیم و بعدش هم مشکلات دیگه ای داشتیم. اینه که مدتی خبری از امون نبود، اما دیگه برگشتیم، با قدرت هم برگشتیم و احتیاج داریم که از امون حمایت کنید. بهترین شکل این حمایت فرستادن اپیزودهای فیلکست برای دوست آشناست و اگر ازمون حمایت مالی کنید هم که دیگه دو برابر خوشحال میشیم. لینک حمایت مالی در متن توضیحات این اپیزود قرار داده شده. ده آذر روز جهانی ایدز. بیماری که پاندمی اون از دهه 1980 شروع شد و هنوز هم هرچند کنترل شده در جهان ادامه داره. ماهیت این بیماری، نحوه انتقالش و گروهی که اولین بار این بیماری در اونها مشاهده شد، در درک اشتباه از این بیماری و گسترش پیدا کردن اون نقش بسیار مهمی داشتند. بدفهمی‌ها و باورهای اشتباه درباره این بیماری به قدری وحشتناک بود که هنوز که هنوزه بسیاری با افراد مبتلا به HIV مثل جذامی‌ها رفتار می‌کنند و به دلیل همین باورهاست که افراد مبتلا در خیلی از موارد مجبورن وضعیتشون رو مخفی کنن و همواره با شرم از اون زندگی کنن. همین موضوع باعث شد که ما در این اپیزود به سراغ ایدز و HIV بریم. ضمناً این اپیزود محدودیت سنی داره. ما خیلی فکر کردیم که چه محدودیتی رو براش در نظر بگیریم، چون به هر حال با توجه به موضوعش به برخی جزئیات روابط جنسی اشاره می‌کنیم که برای کودکان مناسب نیست. از طرفی موضوع مطابق معمول پر از حواشی، شبه علم و اطلاعات غلطه و شفافسازی درباره اون برای نوجوانهای امروزی میتونه کمک کنه که در آینده زندگی آگاهانه تر و سالم تری داشته باشن. مخصوصا که همشون به تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن و خیلی ساده ممکنه در دام اطلاعات غلط بیفتن. با توجه به این موضوع ما محدودیت سنی اپیزود رو 14 سال اعلام می‌کنیم و به والدینی که بچه نوجوان دارن هم پیشنهاد میکنیم با صلاح دید خودشون و در صورتی که فرزندشون نوجوان و به سنی رسیده که درباره روابط جنسی اطلاعات داشته باشه، اپیزود رو در اختیارش قرار بدن. کالیفرنیا، تابستان 1981. روزنامه بی ایریا ریپورتر از سال 1971 به شکل هفتگی منتشر میشه و به شکل رایگان هم توزیع میشه. این روزنامه قدیمی ترین نشریه آمریکاییه که به موضوعات مربوط به زندگی همجنسگرایان و به شکل کلی تر اقلیت‌های جنسی میپردازه. همین هم باعث موفقیت و البته محبوبیتش شده. در دهه 1980 هرچند آزادی‌های اجتماعی همجنسگرایان هنوز محدود بود، ولی بعضی حرکت‌ها برای به رسمیت شناختن اونها شروع شده بود و انتشار بی ایریا ریپورتر یکی از این حرکت‌ها بود. این روزنامه انواع مطالب مربوط به همجنسگرایان رو پوشش میداد، از بیماری‌هایی که در معرضش بودن گرفته تا اخبار خشونت علیه اونها و حتی معرفی بارهاپ کلاب‌هایی که میتونستن به راحتی در اونجاها رفت آمد کنن. در تاریخ 2 جولای 1981 در صفحه 34 این روزنامه یک زیرتیتر کوچیک و کوتاه منتشر میشه: گی منز نومانیا یا زاتوریه در مردان گی. این زیرتیتر شامل دو پاراگراف بسیار کوتاهه که توضیح داده مدتی زاتوریه در مردان همجنسگرا شایع شده و توصیه کرده اگه کسی در جامعه همجنسگرایان علائمی مثل سرفه‌های خشک و تنگی نفس داره حتما به بیمارستان مراجعه کنه. اون زمان کسی نمیدونست، ولی همین دو پاراگراف کوچیک و سرسری خبر از بمب بزرگی میداد که قرار بود بترک و ترکش‌هاش به تمام دنیا سرایت کنه. بی ایریا ریپورتر اولین نشریه برای عامه بود که به زاتوریه همجنسگرایان اشاره کرد، ولی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها یا همون CDC ماها بود که با این موضوع سر و کار داشت. ژورنال موربیدیتی اند مورتالیتی ویکلی ریپورت زیر نظر CDC و به شکل هفتگی گزارش های اپیدمیولوژیستی رو منتشر میکنه. حدود یک ماه قبل از مقاله به ایریا ریپورتر در تاریخ 5 جون 1981 مقاله‌ای در این ژورنال چاپ میشه که عنوانش زاتوریه نوموسیستیس در لس آنجلس بوده. زاتوریه نوموسیستیس یک نوع بسیار نادر از زاتوریه هستش که به دلیل رشد کردن نوعی قارچ در ریه به وجود میاد. نادر بودنش به این خاطره که خیلی وقت‌ها بدن ما با این قارچ مواجه میشه، ولی سیستم ایمنی به طور طبیعی جلوی رشد قارچ رو میگیره. برای همین در مواردی مثل بیماران مبتلا به سرطان و بیمارانی که تازه پیوند عضو شدن احتمال وقوعش بیشتره. ولی مقاله‌ای که عنوانش رو گفتیم خبر از بستری 5 مرد جوان رو میداد که در ماه‌های قبل در 3 بیمارستان مجزا بستری شده بودن و ابتلایشون به این نوع از زاتوریه تایید شده بود. هر 3 مرد تا پیش از زاتوریه گرفتن کاملا سالم بودن، ولی این بیماری به قدری شدید در اونها ظاهر شده بود که تا روز انتشار گزارش 2 نفرشون جونشون رو از دست داده بودن. تمام این 5 نفر مشکلات عجیب و غریب دیگه ای هم داشتن. پیش از بستری 1-2 ماه تب کرده بودن، آنزیمای کبدیشون بالا بود و عفونت‌های عجیب و غریبی در بدنشون دیده می شد. زمانی که ابتلای چند نفر با یک بیماری با علائم مشابه گزارش میشه، شک به سمت یک بیماری مصری میره. پس بیمارها رو بررسی میکنن تا ببینن چه ارتباطی با هم داشتن. ولی در این مورد خاص این 5 مرد نه تنها همدیگر رو نمیشناختن و ندیده بودن، بلکه هیچ گونه نکته مشترک دیگه‌ای هم با هم نداشتن. نزدیک همدیگه زندگی و کار نمیکردن و به مکانهای مشترک هم نمیرفتن. تنها یک نکته ثابت بینشون وجود داشت و اونم این بود که همگی همجنسگرا بودن. در روز انتشار همین مقاله یک متخصص پوست و میکروبیولوژی هم گزارشی رو به CDC ارائه میده که در ادامه بخشی از اون رو با هم میشنویم. در فوریه 1981 مرد جوانی به مطبم آمد که بجز چند لکه روی پوستش کاملا سالم به نظر میرسید. او یک بازیگر در اواخر دهه 30 سالگی بود و پیش من آمده بود چون دیگر نمیتوانست لکه ها رو با کرم پودر بپوشاند. تا به حال چیزی مانند مورد او را ندیده بودم، پس از لکه ها نمونه برداری کردم. نتیجه زیر میکروسکوپ کاملا مشخص بود. آن مرد به سارکومای کاپوزی مبتلا بود. 1 هفته بعد پزشک دیگری بیمارش را برایم فرستاد. باز هم یک مرد همجنسگرای 30 خورده‌ای ساله با سارکومای کاکوزی هاد بود. تا آن زمان با عنوان درماتولوژیستی با 24 سال سابقه کار در یکی از بزرگترین مراکز پوست آمریکا، تنها 15 مورد از ابتلا به این بیماری رو دیده بودم که اکثرا مردان سالمندی از مدیترانه یا اروپای شرقی بودند. خب گزارش رو با هم شنیدیم. سارکومای کاپوزی یک نوع بسیار خاص و نادر از سرطان پوسته که خودش رو به شکل لکه ها و زخمای تیره و وسیع روی پوست صورت و بدن نشون میده. باز هم مثل زاتوریای نوموسیستیس در افرادی با شرایط خاص دیده میشه که سیستم ایمنی بسیار ضعیفی دارن. خبر دیده شدن این دو بیماری در مجلاتی مثل آسوشیتد پرس و لس آنجلس تایمز منتشر میشه و به بی ایریا ریپورتر هم میرسه. همزمان CDC هم موارد بیشتری از این بیماری رو شناسایی میکنه. این موارد به قدری زیاد میشن که نیویورک تایمز در مقاله‌ای از شیوع سرطانی نادر خبر میده که نویسنده مقاله اسمش رو سرطان همجنسگرایان یا گی کنسر گذاشته بوده. این عنوان خیلی زود بین مردم هم جا میفته. تا سپتامبر همون سال دیگه همه فهمیده بودند که یک بیماری نقص سیستم ایمنی در مردان همجنسگرا وجود داره و تا پایان سال 1981 336 مورد ابتلا به این بیماری شناسایی شد. در ماه می سال بعد نیویورک تایمز باز هم مقاله‌ای درباره این بیماری جدید و ناشناخته منتشر می‌کنه که بخش‌هایش رو در اول اپیزود شنیدید و این بار یک نام جدید بهش نسبت میده. GRID، سرواژه‌ای برای Gay Related Immune Deficiency یا نقص ایمنی مرتبط با همجنسگرایان. در 24 سپتامبر 1982 ولی CDC یک نام جدید و رسمی به این بیماری اختصاص میده. سندروم نقص ایمنی اکتسابی که به انگلیسی میشه Acquired Immune Deficiency Syndrome یا به عبارتی همون AIDS. ایدز بیماری عجیب و ترسناکی بود. در سال 1982 هنوز کسی نمیدونست که عامل به وجود آمدنش چیه و چطور باید باهاش مبارزه کرد. زمانی که بدن با بیماری‌های دیگه روبرو میشه، میشه کاری کرد که سیستم ایمنی باهاش بجنگه و نابودش کنه. ولی وقتی بیماری مستقیم و به شدیدترین شکل سیستم ایمنی رو مورد هدف قرار میده، واقعاً چه کاری میشه کرد جز اینکه منتظر مرگ دردناک بیمار موند؟ بیماری میتونست از یک زخم کوچیک یا یک تب ساده شروع بشه ولی طی ماه‌ها تمام ارگان‌های بدن رو از کار بندازه. علاوه بر تمام اینها در اون زمان ایدز یک مشخصه بسیار مهم داشت. فقط به سراغ افراد خاصی میرفت که اتفاقا سبک زندگیشون همون زمان هم از طرف جامعه مذموم بود. تا اون زمان تمام افرادی که به ایدز مبتلا شده بودند مردان سفید همجنسگرا بودند. این بیماری به قدری با شرم و خجالت همراه شده بود که نه سیاستمدارها و نه رسانه‌ها رغبت نمی‌کردند درباره‌اش اطلاع رسانی کنند. به عنوان مثال رونالد ریگان، رئیس جمهور اون زمان آمریکا، تا سال‌ها حتی حاضر نبود خود کلمه ایدز رو به کار ببره و حتی وقتی در یک مصاحبه ازش درباره ایدز می‌پرسن، پرسش خبرنگار رو نادیده می‌گیره. مردم به ایدز میگفتن بیماری همجنسگراها و حتی عده اعتقاد داشتن که این بیماری عذابیه که به خاطر گناه همجنسگراها بر اونها نازل شده. ولی در این میان تعدادی از کادر درمان به همراه فعالین حقوق اقلیت‌های جنسی شروع به اطلاع رسانی و تحقیق در مورد اپیدمی ایدز میکنن و اینطوری میشه که در سال 1983 اولین کلینیک ایدز دنیا در لس آنجلس افتتاح میشه. تا اون زمان یک چیز مشخص شده بود، عامل ایدز هرچی که بود از طریق روابط جنسی همجنسگرایانه انتقال پیدا میکرد. چند ماه بعد در بهار 1983 فرانسواز بارسینوسی، ویروسشناس فرانسوی، با چند نفر از همکارانش موفق به کشف ویروسی شد که نه تنها عامل ایدز بود، بلکه قرار بود در سال 2008 جایزه نوبل پزشکی رو برای فرانسواز برمقام بیاره. این ویروس رو ویروس نقص ایمنی انسانی یا Human Immune Deficiency Virus نامگذاری کردن که سرواژه‌اش میشه همون HIV معروف. درباره جنبه‌های پزشکی HIV و ایدز ما با دکتر آرمین وزیریان گفتگو کردیم. فلوشیپ فوق تخصصی HIV ایدز و بیماری‌های مقاربتی.
ببینید، ویروس HIV ویروسی هستش که از طریق عمدتاً ارتباطات جنسی و ممکنه اجسام نکتیز مثل سرنگ و سوزن آلوده وارد بدن بشه. این ویروس وقتی وارد بدن میشه، بعد از 2-3 روز خودشو به داخل خون میرسونه. حالا تو همین 2-3 روز اگر نکتهش اینه که ما داروی پیشگیری استفاده کنیم، مبتلا به HIV نمیشیم. 2-3 روز ما وقت داریم بعد از یه ارتباط مشکوک که داروی ضد در واقع داروی پیشگیری از HIV مصرف بشه. خب بعد از 3 روز این ویروس خودش رو به داخل خون میرسونه، اول داخل مخاط و اینها هست، بعد 3 روز خودش رو داخل خون میرسونه، میره وارد گلوبول‌های سفید میشه. داخل گلوبول‌های سفید تکثیر میشه و گلوبول‌های سفید رو تخریب میکنه. بعد میره روی گلوبول سفید دیگه میشینه، اون رو هم تخریب میکنه. بدن همزمان در واقع قدرت ساختن گلوبول‌های سفید رو داره. به خاطر همین هم هستش که تا چندین سال در واقع فرد ممکن اصلا متوجه وجود ویروس HIV نشه، چون ویروس HIV از یه طرف داره گلوبول‌های سفید رو تخریب میکنه، از یه طرف بدن داره چیکار میکنه؟ تولید میکنه. بنابراین تا 5 سال، 6 سال، 7 سال ممکنه فرد متوجه حضور ویروس HIV داخل بدن خودش نشه، به خاطر اینکه بدن داره جبران میکنه. بعد از 5-6 سال قدرت ویروس بیشتر از در واقع قدرت بدن میشه، قدرت سازندگی بدن میشه و گلوبول‌های سفید شروع میکنن به پایین اومدن. از یه حدی که گلوبول‌های سفید پایین میان، گلوبول‌هایی که مسئول در واقع ایمنی بدن هستن، حالا علائم فرد ظاهر میشه و فرد شروع میکنه به لاغر شدن و از یه طرف ممکنه که علائم عفونت‌های عجیب و غریب نشون بده، عفونت‌های تنفسی، عفونت‌های مغزی، عفونت‌های گوارشی، با اقسام عفونت هایی که درمانش هم به همین سادگی نیست، ضایعات و پوستی عجیب و غریب بزنه. اینجاست که ما میگیم فرد دچار ایدز شده. یعنی تا 6-7 سال که فرد علامتی نداره میگیم مبتلا به ویروس HIV هست، ولی از زمانی که چنین علائمی ظاهر بشه ما میگیم که دچار سندروم نقص ایمنی اکتسابی یا ایدز شده. در واقع فرد اون ابتلا به ویروس هست و مراحلش تا تبدیل بشه به ایدز. ویروس HIV ویروسیه که یه ویروس جالبی هست، یعنی قدرت تکثیر بالایی داره و همه جا پخش میشه. به خاطر همین وقتی وارد اون شد، اگر ما داروی استفاده نکنیم برای مهار ویروس، در نهایت تبدیل به ایدز میشه و بدن نمیتونه مهارش کنه. بودد
فقط لازم به ذکر میدونم که درباره صدای آقای دکتر چیزی رو عرض کنم. این که به این دلیل که مصاحبه ما با ایشون آنلاین بود برای بهبود کیفیت صدا، یه مقدار صدای ایشون رو تغییر دادیم. در نتیجه صدایی که میشنوید با صدای طبیعی ایشون یه مقداری متفاوته. ایندیانا، زمستان 1984. در حالی که بخش زیادی از تحقیقات ایدز و HIV مخصوصا در محدوده سان فرانسیسکو روی مردهای همجنسگرا متمرکز بود، رایان وایت 13 ساله به همراه مادرش در ایالت ایندیانا زندگی میکرد. در دسامبر سال 1984 رایان ناگهان مبتلا به یک زاتوریه شدید شد. پزشکا تشخیص دادن که زاتوریه‌اش از نوع نوموسیستیس هستش و اولین شکشون این بود که رایان ایدز داره. پس از رایان آزمایش خون گرفتن و متاسفانه مشخص شد که اچ‌آی‌وی این پسر مثبته و ویروس به سیستم ایمنی بدنش حمله ور شده. ولی این چطور ممکن بود؟ رایان تا جایی که ما میدونیم گی نبود و اصلا بچه تر از اون بود که روابط جنسی داشته باشه. سبک زندگی سالمی داشت، خانواده خوبی داشت و در یک کلام هیچ چیزی در زندگیش نبود که اون رو به ایدز ربط بده. پزشکا برای فهمیدن اینکه یک پسر بچه 13 ساله چطوری میتونه ایدز بگیره تنها یک سرنخ داشتن. رایان مبتلا به هموفیلی بود. هموفیلی یک نقص ارثیه که باعث میشه خون قابلیت لخته شدن خودش رو از دست بده. به همین دلیل افرادی که دچار هموفیلی هستن با یک زخم کوچیک میتونن بی نهایت خونریزی کنن یا با یک ضربه کوچیک دچار خونریزی داخلی بشن. برای کنترل این وضعیت فاکتورهای انعقادی خون به شکل دوره‌ای به این افراد تزریق میشه و خود این فاکتورها از خونی میاد که افراد دیگه اهدا کردن. رایان هم مدتی قبل از ابتلا به زاتوریه فاکتورهای انعقادی دریافت کرده بود. زاتوریه رایان بعد از مدتی خوب شد و الان دیگه وقت برگشت به مدرسه بود، ولی مدرسه از پذیرش رایان خودداری کرد چون پسرک مبتلا به جزام قرن 20 شده بود. خانواده رایان دوباره و با استناد به گفته پزشک‌ها که می‌گفتن بیماری رایان خطری برای بقیه نداره، درخواست بازگشت رایان به مدرسه رو دادن، ولی باز هم درخواستشون رد و رایان عملاً اخراج شد. داستان به اینجا رسید که حتی مردم شهر از رایان می‌ترسیدن و اینجوری شد که جنگ واقعی رایان شروع شد. رایان که از درون با ویروس HIV می جنگید، از بیرون در برابر تمام کسانی قرار گرفت که باورهای غلطی درباره ایدز و HIV داشتن. و البته رایان حق داشت، چون تنها کسی نبود که بدون رابطه جنسی به ایدز مبتلا شده بود. در اصل این پسر از اولین کودکان مبتلا به هموفیلی بود که علائم ایدز رو از خودش نشون میداد و قضیه به همینجا ختم نمی‌شد. گزارش هایی از معتادانی وجود داشت که ایدز گرفته بودند، زنانی که مبتلا به این بیماری می شدن و حتی بچه های نوزادی که با HIV به دنیا می اومدن. این گزارش ها همه در ژورنال های تحت نظر CDC منتشر می شدن و همگی نشون می دادن که برخلاف تصور عموم، ایدز بیماری مخصوص همجنسگراها نیست و از طریق خون آلوده هم می تونه منتقل بشه. با انجام آزمایش مشخص شد بسیاری از خون های اهدایی به بیماران هموفیلی آلوده به HIV بودند. متاتها هم خیلی وقتا از تورنگ مشترک استفاده می‌کردن و اگر یکیشون HIV داشت، سری به بقیه هم انتقال می‌داد. از همه مهمتر، زنان هم می‌تونستن از طریق روابط جنسی معمول HIV بگیرن و از همه عجیب‌تر، اگر مادری HIV داشت، ممکن بود ویروس رو به جنین خودش هم انتقال بده. Thank you. برگردیم به داستان رایان، پسری که با وجود سن کمش خیلی زود تبدیل به چهره ملی شد که جامعه مبتلایان به اچ‌آی‌وی رو حمایت می‌کرد. رایان فقط می‌خواست مردم بدونن که ایدز از طریق دست دادن یا حضور در مکان‌های عمومی مثل مدرسه منتقل نمی‌شه. پرونده رایان حتی به مراجع قضایی رسید و در نهایت این پسر موفق شد تحصیلاتش رو ادامه بده، هرچند هرگز موفق نشد اون رو به پایان برسونه. رایان وایت در 18 سالگی در حالی که فاصله خیلی کمی با فارغ التحصیلی از دبیرستان داشت به دلیل ابتلا به یک عفونت تنفسی بسیار شدید قربانی ایدز شد. تنها چند ماه بعد از مرگش دولت آمریکا قانونی رو به نام همین پسر برای حمایت از بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی و ایدز تصویب کرد که بر اساس اون افراد مبتلا به این بیماری که استطاعت مالی و بیمه نداشتن از حمایت دولت برای پیگیری روند درمان برخوردار می شدن. رایان عمر بسیار کوتاهی داشت ولی نقشش در اطلاع رسانی درباره ایدز و تغییر ذهنیت مردم نسبت به اون بسیار مهم بود. اینجای داستان همچنان در دهه 1980 هستیم. تا سال 1984 مشخص شده بود که ویروس جدید چطوری منتقل میشه و حالا چند تا سوال دیگه مطرح بود. اولیش این که چرا اپیدمی اولین بار در مردان همجنسگرا دیده شده؟
ببینید این کنکاش تاریخی راجع به اچ‌آی‌وی یک سابقه طولانی داره. چون خب سال 1981 با مواجه با یه همچین پدیده‌ای شده. یعنی ابتدا توی نیویورک بعد توی لس آنجلس دیدن یه تعداد افرادی و سانفرانسیسکو دیدن یه تعداد جوان دچار بیماری‌های عجیب و غریبی میشن و بعد این مدتی هم میمیرن یه سری بیماری‌های خیلی عجیب و غریب. بعد بلافاصله تو اروپا هم یه همچین مواردی گزارش میشه، اکثرشون همشون در واقع همجنسگرا بودن و اصلا همجنسگراها هم خیلی مسئله رو پیگیری کردن، گفتن که بالاخره فکر میکردن که دولت مثلا آمریکا کوتاهی میکنه در قبال خودشون. خیلی این پدیده رو تو مطبوعات و اینها خیلی بهش پروبال داد. ولی به لحاظ حالا پزشکی ببینید انتقال اچ‌آی‌وی بین افراد همجنسگرای آقا این بسیار بیشتر هست از ارتباط بین غیر دو همجنس. یک ارتباط جنسی فرض کنید خانم اچ‌آی‌وی داشته باشه آقا نداشته باشه، یا برعکس آقا داشته باشه خانم نداشته باشه، در یک ارتباط 0.04% احتمال انتقال اچ‌آی‌وی وجود داره. 0.04%. خب در جمعیت مثلا آمار ریاضی ها، یعنی اگر 1000 نفر یکیشون اچ‌آی‌وی مثبت باشه یکیشون اچ‌آی‌وی منفی باشه در یک شب یه رابطه جنسی برقرار کنن، 4 نفرشون مبتلا به اچ‌آی‌وی میشن. یه همچین چیزی ریاضی رو من عرض کردم، 0.04%. ولی بین افراد همجنسگرایی میشه 1%. 0.04% کجا، 1% کجا؟ به خاطر همین بروزش تو افراد همجنسگرا در واقع شناخته شد.
بله الان تو ایران خودمون بیشترین افرادی که جدید مبتلا میشن همجنسگرا هستن. از به خاطر همینه دیگه، میبینی 1% کجا، 0.04% کجا، بالای 100 برابر بیشتر.
سوال بعدی این بود که چطور میشه از انتقال ویروس جلوگیری کرد؟ روش های پیشگیری به مرور مشخص و البته در طول زمان آپدیت شدن. مثلا آلودگی کودکان هموفیلی نشون میداد که هر گونه خون اهدایی پیش از تزریق باید آزمایش بشه و حتی قبل از اون از اهدا کننده ها باید آزمایش اچ‌آی‌وی بگیرن. ابتلای معتادان تزریقی نشون داد که استفاده از سوزن مشترک شانس ابتلا رو افزایش میده. پس قانع کردن معتادان به اینکه از سوزن یک بار مصرف استفاده کنن یک راه دیگه برای جلوگیری از انتقال ایدز بود. از همه مهمتر انتقال از طریق روابط جنسی، مخصوصا رابطه جنسی مقعدی بود و به همین دلیل بود که استفاده از کاندوم علاوه بر جنبه ضد بارداری که داشت، به عنوان یک راه بسیار مطمئن برای جلوگیری از انتقال HIV هم توصیه شد. و اینجاست که میرسیم به سومین و اسرارآمیزترین سوال: خود ویروس HIV از کجا اومده بود؟ در طول تاریخ و با هر اپیدمی که رخ داده، مردم همیشه به دنبال یک مقصر بودن. یک بیمار صفر که بیماری رو به جامعه آورده و باعث ایجاد مصیبت شده. به عنوان مثال در قرن‌های 18-19 با بروز اپیدمی‌های وبا، مردم انگشت اتهام رو به سمت مهاجرها می‌گرفتن یا می‌گفتن یهودی‌ها و آلوده کردن آب چاه باعث بروز بیماری شدن. ایدز هم از این قضیه مستثنا نبود، مخصوصا که بیماری مرتبط با روابط جنسی بود و مردم نسبت به مبتلایانش بسیار بدبین بودند. در این میان البته متخصص های CDC رویکرد علمی تری نسبت به ماجرا داشتن. اونها در سال 1984 چیزی به نام کلاستر استادی مطالعه خوشه‌ای رو ترتیب دادن تا شبکه ارتباطی بین بیماران رو پیدا کنن و ببینن بیماری از کجا شروع شده. این شبکه در اصل نشون میداد که هر بیمار با چه افراد دیگه ارتباط جنسی داشته. در پیوست مقاله‌ای که از این مطالعه منتشر شد، نموداری وجود داشت که توالی ایجاد عفونت رو در 40 مرد نشون میداد. هر بیمار رو به یک شماره نشون میدادن که اون شماره نوبتش در توالی انتقال عفونت بود و یک سری حروف هم کنارش بود که محدوده زندگیش رو نشون میداد. در بین این 40 مورد یک مورد وجود داشت که هیچ محدوده براش نوشته نشده بود و با یک حرف او یا عدد صفر مشخص میشد. این مورد که به بیمار صفر مشهور شد، کسی نبود جز گیتان دوگا، یک مهماندار فرانسوی که به نظر میرسید برای اولین بار ایدز رو به آمریکا آورده باشه. بعد از مقاله CDC، گیتان دوگا یک شبه معروف شد. در سال 1987 کتابی به نام And the Band Played On منتشر شد که چهره‌ای هیولاگون از گیتان دوگا ارائه می‌داد. از نظر نویسنده کتاب، دوگا مرد بی‌بندوباری بود که هزاران شریک جنسی داشت و حتی در مواردی با اطلاع از اینکه بیماره با مردهای دیگه رابطه برقرار می‌کرد تا بیماریش رو به اونها هم انتقال بده. کتاب در حالی منتشر شد که حقیقت در اصل چیز دیگه‌ای بود. چون گیتان دوگا اصلاً بیمار صفر نبود. در نموداری که CDC منتشر کرده بود، اون عدد صفر در اصل نشون دهنده ی حرف او بود که برای عبارت out of California به کار رفته بود تا نشون بده گیتان دوگا خارج از محدوده کالیفرنیا بوده. به علاوه هیچ یک از محققان حتی ادعا نکرده بودن که گیتان دوگا بیمار صفره. فقط چون اطلاعات زیادی از روابطش داشتن، اون رو در مرکز شبکه قرار داده بودن. در اصل گیتان دوگا برخلاف تصوری که ازش وجود داشت، بسیار به کمک به مطالعات ایدز علاقمند بود و به همین دلیل خیلی رک و صریح با پژوهشگرها صحبت می‌کرد و اطلاعات کامل روابطش رو به اونها می‌داد. یعنی دلیل اینکه گیتان دوگا در مرکز شبکه قرار گرفته بود، صداقت خودش و عدم صداقت سایرین بود، نه اینکه این شخص بی‌بندوباری خاصی کرده باشه. در سال 2016 با یک مطالعه ژنتیکی بسیار پیچیده مشخص شد که دوگان نه تنها یکی از صدها نفر مبتلا به ایدز در آمریکا بوده، بلکه سابقه ابتلا به ایدز در آمریکا به حداقل یک دهه قبل، یعنی سال 1971 برمیگرده. یعنی ویروس HIV خیلی خیلی پیش از این که اپیدمی بروز کنه به آمریکا رسیده بود و برای پیدا کردن ریشه هاش باید خیلی در زمان به عقب تر می‌رفتی. جنگل‌های آفریقای مرکزی اوایل قرن 20. شامپانزه ها نزدیکترین خیشاوندان ما انسان ها هستند. بیش از 98% ژن هاشون با ما مشترکه. هوش بالایی دارن، ابزار می سازن، جنگ می کنن، اتحاد تشکیل می دن و از همه مهمتر مثل ما می تونن ویروس حمل کنن. یکی از شکارهای معمول شامپانزه ها میمون های کوچیک تره. میمون هایی که می تونن ناقل ویروس های مختلف از جمله ویروس نقص ایمنی میمونی یا SIV باشن. ویروس های خانواده SIV زیر سویه های مختلفی دارن و در انواع میمونسان ها هم رایج هستن. معمولا هم چندان خطری برای شامپانزه ها ندارن. از طرفی شامپانزه ها روابط جنسی گسترده ای دارن. یک شامپانزه ماده در هر دوره باروری میتونه با چندین شامپانزه نر در عرض 10 دقیقه جفتگیری کنه. به این ترتیبه که ویروس های مقاربتی خیلی سریع بین شامپانزه ها میچرخه. تصور میشه که جایی از تاریخ یک شامپانزه که خودش حامل یک زیر سویه از ویروس SIV بوده از طریق شکار یک میمون یا جفتگیری با سایر شامپانزه ها یک زیرسویه دیگه از این ویروس را هم دریافت میکنه. وجود همزمان این دوتا ویروس در بدن شامپانزه باعث ترکیب ژنتیکی و تولد زیرسویه جدیدی میشه که بهش SIV شامپانزه ها یا SIV-CPZ گفته میشه. حالا سری به انسان‌های ساکن آفریقا در دهه 1920 بزنیم. هم بومی‌ها و هم استعمارگران اروپایی ساکن آفریقا برای تفریح یا تهیه گوشت گاهی نخستی‌سان‌ها از جمله شامپانزه‌ها را شکار می‌کردند. شکار و تیکه تیکه کردن شامپانزه‌ها با تماس مستقیم خون این حیوانات با انسان‌ها همراه بوده. هرچند احتمال انتقال SIV از خون به زیر پوست خیلی کمه، هم تعداد این تماس‌ها خیلی زیاد بوده و هم اینکه خیلی اوقات شکارچی یا آشپز روی پوستشون زخمای باز داشتن. به این ترتیب بوده که ویروس SIV به تعداد میزبان انسانی منتقل میشه. هرچند که خود این ویروس به تنهایی نمیتونسته آسیب چندانی به بدن انسان برسونه، گردش اون در بدن میزبانهای انسانی بیشتر و بیشتر میشه تا در نهایت جهش میکنه و تبدیل به HIV میشه. ویروسی که حالا دیگه میتونسته خطرناک باشه. چیزی که شنیدید بهش میگن نظریه کات هانتر یا شکارچی زخمی. تقریبا همه قبول دارن که بر اساس شواهد و بررسی تاریخچه ژنتیکی HIV، کات هانتر محتمل ترین نظریه‌ای که میتونه خاستگاه این ویروس رو توجیه کنه. ولی این نظریه درباره یک سوال خیلی مهم هیچ توضیحی به ما نمیده. چی میشه که ویروس HIV از یک ویروس محلی تبدیل به یک پاندمی جهانی میشه؟ جواب این سوال رو احتمالاً باید در تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انسان‌ها بدونیم. اولین دفعاتی که ویروس SIV به بدن میزبان‌های انسانی منتقل میشه و حتی زمانی که خود ویروس HIV شکل میگیره، تماس جنسی و خونی افراد مبتلا شده نسبتاً کم بوده. مثلا یک شکارچی اگر آلوده میشده، فقط همسر خودش رو هم آلوده میکرده. هر دو هم بعد از چند سال از یک بیماری عجیب میمردن و چون ویروس فقط با خون و مایعات جنسی منتقل میشه، شخص دیگه ای رو این وسط آلوده نمیکردن. ولی اوضاع تغییر میکنه. جمهوری دموکراتیک کنگو در دهه 1960 تازه به استقلال رسیده بود و نیاز زیادی به نیروی کار از سراسر دنیا داشت. اینجوری شد که مهاجرهای زیادی به کنگو اومدن. بیش از 4000 نفر از این مهاجران اهل هائیتی بودند. از طرفی هر جایی که رونق اقتصادی شکل بگیره و جمعیت کارکنان بالا بره، صنعت دیگه ای هم به شکل موازی شکل میگیره که کسی حرفی ازش نمیزنه، یعنی صنعت فحشا. به این ترتیب بوده که تعداد روابط جنسی در کنگو و مخصوصا پایتخت اون کینشاسا بالا میره. کینشاسایی که همون زمان محل گردش ویروس HIV بوده. همزمان خدمات پزشکی و البته تعداد معتادان هم گسترش پیدا میکنه و همین موضوع باعث میشه که استفاده از سوزن مشترک هم بیشتر بشه. کم کم یک اپیدمی خاموش در آفریقا شروع میشه که کسی در دنیا ازش خبری نداشته. افرادی که پس از دیگری به یک بیماری عجیب و مرگبار مبتلا میشدن و میمردن. تب مزمن، ضعف، کاهش وزن و عفونت‌های عجیب از علائم این بیماری بودن. چرا توجه کسی به این اپیدمی جلب نمیشه؟ شاید چون شرایط بهداشت آفریقا از قبلش به شکلی بود که مردم در حالت عادی هم از بیماری‌های عفونی مثل سل و مالاریا میمردن و دیگه کسی توجهی به سایر عفونت‌ها نمی‌کرده. قدیمی‌ترین رکورد‌های موجود از مرگ در اثر HIV به نمونه‌های خونی برمی‌گرده که در سال‌های 1959 و 1960 از افراد ساکن کنگو گرفته شده. همچنین حداقل یک گزارش از یک پزشک دانمارکی وجود داره که دوره‌ای رو در کنگو سپری کرده و بعد از برگشتن به کشور خودش در سال 1977 از بیماری مرموزی می‌میره که امروز می‌دونیم ایدز بوده. در نیمه دوم دهه 1960 قرارداد بسیاری از مهاجران هایتیایی به پایان میرسه و اونها به کشورشون برمیگردن. هایتی کشور فقیری بود. زیرساخت‌های بهداشتی ضعیف بود و روابط جنسی در اون اغلب محافظت نشده بودن. این شد که پورتوپرنس، پایتخت هایتی، تبدیل به کانون جدید ویروس HIV میشه. مهاجران هایتیایی طبعاً به آمریکا هم میرفتن و به این ترتیب ویروس وارد آمریکا هم میشه. در سال 1969 یک نوجوان 16 ساله به اسم رابرت ریفورد به دلیل ابتلا به زاتوری جونش را از دست میده. رابرت همجنسگرا یا معتاد نبود ولی به نظر میرسید شریک‌های جنسی نامطمئنی داره و به عنوان کارگر جنسی هم فعالیت میکنه. بررسی‌های بعدی در دهه 1980 روی نمونه خون و بافت گرفته شده از رابرت نشون داد که اون احتمالاً به دلیل ابتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی فوت کرده. به همین دلیل رابرت رو اولین قربانی تایید شده ویروس HIV در آمریکا میدونن. ویروسی که از دهه 1920 بین انسان‌ها چرخید و چرخید تا بالاخره در دهه 80 یک پاندمی گسترده از ترس، تبعیض نژادی، تبعیض جنسی و بی‌اعتمادی رو رقم بزنه. حالا که پاندمی به وجود اومده بود، وقتش بود به دنبال راهی برای درمان اون باشن. باید دقت داشته باشیم که HIV چیزی نیست که هیچ وقت از بدن بشه دفعش کرد. پس دانشمندا باید به دنبال راهی برای کنترل اون می‌گشتن. در چند سال اول پاندمی HIV و AIDS هیچ درمانی برای خود AIDS وجود نداشت. تنها کاری که پزشکا از دستشون برمی اومد این بود که عفونت‌های به وجود اومده مثل زاتوریه یا عفونت‌های پوستی رو کنترل کنن تا باعث مرگ فرد نشه. ولی این روند نمیتونست تا ابد ادامه داشته باشه چون سیستم ایمنی به مرور اونقدر ضعیف می‌شد که کوچکترین عفونتی اون رو از پا مینداخت.
اتفاقا خوبه این سوالا، میدونید خوبیش چیه؟ به خاطر اینکه یه عده که رابطه مشکوک داشتن، خب یا مثلا رفتار پرخطری داشتن، خیلی ها به خاطر اینکه فکر میکنن علاجی وجود نداره اصلا تست نمیدن و خب دچار دردسر میشن. در نتیجه خوبه که در واقع افراد این اطلاعات رو بدونن یا زحمتی که شما میکشید پخش بشه این اطلاعات. ببینید اپیدمی HIV از سال 1981 خب در واقع شناخته شد. اولین داروی HIV سال 1987 وارد بازار شد به نام زیدوبودی. از اون سال 1987 تا الان نسل‌های مختلف داروهای ضد ویروسی و ضد HIV عرضه شده. الان ما مشکلی در درمان ویروس نداریم. شاید جالب باشه بدونید که داروهایی که الان وجود دارن در دنیا و در کشور ما هم هستن، ظرف 6 ماه میتونن ویروس HIV رو در خون غیر فعال کنن و در واقع انگار که ویروس وجود نداره. ظرف 6 ماه تکثیر ویروس رو در بدن متوقف کنن، دیگه ویروس نمیره رو گلوبوله دیگری بشینه اون رو تخریب کنه و در واقع همه چیز به عقب برمیگرده، انگار که به قبل از ابتلا برمیگرده و بدن هم سریع سعی میکنه اون رو در واقع اون نباعثی که وجود داره رو جبران میکنه. یعنی اگر فردی در دورانی که بی علامت هست و مشکوک این که HIV داره اگر تست بده و متوجه بشه، ما مصرف دارو اصلا در واقع بیماریش متوقف میشه و به سمت بهبود میره. ببینید پس اون قسمتی که فرد بی علامت هست و اگر دارو استفاده کنه دیگه پیشروی به سمت ایدز نخواهد داشت و اون نباعثی که در گلبول‌های سفید هم اگر تا اون موقع داشته باشه بدن جبرانش میکنه، فرد مثل فرد نرمال و طول عمر نرمال پیدا کنه. فقط تا الان نتونستن راهی پیدا کنن که بعد از یه دوره مشخصی ما بتونیم دارو رو قطع کنیم، به خاطر اینکه ویروس HIV میره جای پنهان میشه، اگه دارو رو قطع کنیم دوباره برمیگرده و تکثیر پیدا میکنه. به خاطر همین فعلا باید داروها روزانه استفاده بشه. ببینید وقتی که صد ویروسش در واقع در بدن در خون غیر قابل شمارش بشه، یا ما اصطلاحا میگیم صفر شده، صفر ریاضی نیست، صفر فیزیولوژیکی، که این منتقل هم نمیکنه ویروس رو، یعنی تو حتی ارتباط بدون محافظت هم دیگه نمیتونه ویروس رو منتقل کنه. و خب این یکی از راههایی هستش که ما میتونیم چرخه ویروس رو کنترل کنیم دیگه، چرخه انتشارش رو کنترل کنیم. به خاطر همینه میگن افراد اگر در واقع شکی دارن به HIV رابطه پرخطری داشتن تست بدن، که در واقع حتی اگر هم ویروسی دارن این ویروس سریع غیر فعال بشه، فرد نجات پیدا. در خصوص تشخیص، خیلی اصلا به راحتی قابل تشخیص هست. اولا یک کیت های رپیدی وجود داره که خیلی راحت ظرف 5 دقیقه فرد میتونه متوجه بشه که HIV داره یا نداره. فعلا این کیت ها در مراکز دولتی که سطح شهر هستن، مراکز بهداشتی درمانی وجود دارن، یا کلینیک های هستن در تمام شهرها به اسم کلینیک های بیماری های رفتاری، کافی سرچ بکنن میتونن اونجا مراجعه کنن و تست بدن. این امکانات فعلا هست. این یکی. تمام آزمایشگاه سطح کشور میتونن این HIV آنتیبادی رو تست کنن، تمام آزمایشگاه خصوصی، و یک آزمایش خیلی رایجی هست. بنابراین توجیه وجود نداره که من تست ندادم یا تست نمیرم بدم یا امکاناتش نیست. ولی خب یه مقدار افراد نگران هستن، به خصوص افرادی که رابطه پرخطر داشتن نگرانه، یعنی تست براشون یک استرابی ایجاد میکنه، خیلی به خاطر این استراب تست نمیرن تست بدن. ولی به هر حال نه، یه چیز کاملا مهیایی هست، یعنی فراهمه. ببین خب یه سیر تاریخی داشته این HIV. خب در سال 1981 تا الان خب ابتدا یک بیماری کشنده‌ای بوده، همه می‌مردن، هیچ دارویی وجود نداشته، تا زمانی که داروها درست شدن. داروها هم ابتدا خیلی کیفیت خوبی نداشتن، کارکرد خوبی نداشتن و خب این اطلاعات تاریخی در ذهن یک سری افراد هست. هنوز خیلی‌ها فکر می‌کنن HIV یعنی مرگ و راهی هم وجود نداره برای درمانش. خیلی ها شاید در عموم مردم بالای 90% الان تو ایرانی همچین فکری بودم. یعنی همون اطلاعات گذشته در واقع چرخیده، اطلاعات جدید که بگیم الان طبق طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی HIV برای کشورها بسیار کم دردسرتر از بیماری دیابت هست، چنین اطلاعاتی وجود نداره. الان HIV از زمره بیماری های مزمن غیر قابل درمان خارج شده و جز بیماری های کم آزار برای کشورها توسط سازمان بهداشت جهانی طبقه بندی میشه، در حالی که مثلا بیماری مثل دیابت خیلی در واقع دردسرهای بیشتری برای کشورها ایجاد میکنه، هزینه های بیشتری ایجاد میکنه، عوارض بیشتری برای افراد ایجاد میکنه. ولی خب هنوز ذهنیت این است که HIV یک بیماری خطرناک غیر قابل علاج است. من یه نکته ای رو میخوام خدمت رو عرض کنم. حالا من یه کتابی در زمینه تاریخ HIV نوشتم، خیلی کوتاه، حتی کتاب کوتاه یعنی کم حجمیه، بیشتر تجربه کشورها رو جمع‌بندی کردم در خصوص برخورد با اپیدمی HIV. اسم کتاب هم اینه که حالا لبو بخوریم یا زیدوبودین. زیدوبودین اولین دارویی که برای HIV پیدا شد، خب لبو هم که مشخصه چیه. عنوان کتاب از عنوان اولین مقاله گرفته شده که راجع به تجربه کشور آفریقای جنوبی هست. ببینید کشورها در برخورد با اپیدمی HIV دو دسته شدن. گروهی بودن که پذیرفتن این بحث خطرناک بودن HIV و لزوم مقابله با اون رو، و گروهی از کشورها هم شروع کردن به انکار کردن موضوع و فکر کردن حالا اگر روشونو بکنن اون طرف در واقع از کنارشون بیماری عبور میکنه. در واقع سرنوشت کشورها رو این دو روی کرد در واقع تشکیل داد. یعنی گروهی بودن که تونستن خیلی براحتی HIV رو مهار کنن و گروهی هم بودن که نتونستن این کار انجام بدن و خودشون هم شاید عامل گسترش ویروس شده. این بحث سیاست کشورها در قبال برخورد با اپیدمی HIV هم بحث به نظر من مهمی هست. و قسمت بعدی که باید بگم اینه که روش‌های پیشگیری که در حال حاضر برای HIV وجود داره، واقعا بحث حذف HIV رو تا در 20 سال آینده مطرح کرده. یعنی اینکه الان حالا مخاطبینتون بدونن یک آمپولی وجود داره که افراد دو بار در سال میتونن بزنن و مطمئن باشن که HIV نمیگیرن. آمپول هم قیمتش فقط 40 دلاره، یعنی هزینه‌ای نیست در واقع در قبال سایر هزینه ها. هنوز این داروها وارد ایران نشدن، یه مقدار کمبود جهانی هم وجود داره، ولی همین افراد همجنسگرا باید بدونن اگه این آمپولو بزنن خب HIV نمیگیرن. و اصلا دنیا داره راجع به حذف HIV با روش های نوین داره فکر میکنه.
در سال 87 اولین بارقه امید پیدا میشه. سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از داروی به اسم AZT رو برای درمان HIV تایید کرد که البته برای بیمارانی که مرحله AIDS رسیده بودن هم استفاده می شد. این دارو با چسبیدن به یکی از آنزیم های ویروس HIV که برای تکثیرش حیاتی بود، باعث می شد که فرآیند تکثیر شدن ویروس ناقص باقی بمونه. ولی ایراد بسیار مهمش این بود که به آنزیم های سلول های بدن انسان هم حمله می کرد و تقسیم سلولی رو هم مختل می کرد، و چون باید در دوز بالا مصرف می شد عوارضی از جمله کمخونی شدید، تهوع و استفراغ به وجود می آورد. حتی بعضی از مبتلاها می گفتن که مصرف این دارو خیلی سریعتر از خود بیماری ما رو می کشه. نکته آخر این که ویروس HIV خیلی سریع نسبت به AZT مقاوم شد. در اوایل دهه 90 میلادی داروهای دیگه استفاده شدن که عملکردی شبیه به AZT داشتن، ولی هم با عوارض شدید همراه بودن و باز هم دوز بالایی که باید روزانه به بیمارها داده می شد باعث می شد مصرف اونها از نظر جسمی و روانی برای افراد سخت باشه. کم کم پژوهشگرها به این نتیجه رسیدن که استفاده از تنها یک دارو برای کنترل HIV کافی نیست، و این شد که از نیمه دهه 90 یک روش درمانی جدید به نام درمان ضد رتروویروسی برای HIV به کار گرفته شد که به اختصار بهش ART میگن. ARTی شامل مجموعه ای از داروهاست. بعضی از این داروها روی تعداد ویروس‌های HIV اثر می‌ذارن و تمرکزشون روی اینه که تعداد ویروس در بدن رو در حد غیر قابل تشخیص نگه دارن تا به این ترتیب از انتقال ویروس به بدن پارتنرهای جنسی شخص هم جلوگیری کنن. در حالی که بعضی داروهای دیگه روی تقویت سیستم ایمنی کار می‌کنن.
ببین واکسن رو نتونستن درست کنن هنوز. یه دلیل داره. ببینید من وقتی واکس اولا که گفتیم یه ویروس بسیار چموشی از ویروس HIV، یعنی سرعت انتقال، سرعت تکثیرش یک طوری هستش که واقعا سخته برخورد باش، حذفش هنسکوش سخته. ما وقتی برای بیماری واکسن درست میکنیم بالای 90-95% بعد ما بتونیم جلوی ابتلا به ویروس رو بگیریم، درسته؟ خب حالا واکسنی که برای طراحی واکسن هم چیز خیلی سختی نیست، اجزای ویروس رو وارد بدن میکنه، بدن به صورت مصنوعی آنتیبادی بر علیه اونا تولید میکنه و این آنتیبادی ها موظفن تا زمانی که ویروس اصلی یا میکروب اصلی وارد شد اون رو مهار کنه. در خصوص HIV این در واقع موفقیت تقریبا بین 85%-90% بوده. بین 80-90%. اینو مقایسه بفرمایید که اگر افراد کاندوم استفاده کنند یا داروهای پیشگیری حتی قبل از تماس و بعد از تماس استفاده کنند، این پیشگیری بالای 99% میشه، 99-100% میشه. به خاطر همین واکسن رو به صورت عمومی نمیتونن توصیه کنن، چون همون 10% هم مهمه. وقتی میشه روش های استفاده کرد که 100% پیشگیری کننده باشه، اینجا واکسن که جایگاهش رو از دست میده. واکسن درست کرده اون تا به خاطر اینکه توان پیشگیری کنندش پایین تر از سایر روش هاست، بنابراین نتونسته خیلی در واقع جایگاهی پیدا کنه. ولی با روش های پیشگیری، با این آمپولی که خدمتتون عرض کردم و روش های پیشگیری، دارن به سمت حذف در واقع موارد جدید برن.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی تخمین زده میشه که تا پایان سال 2023 بین 35-51 میلیون نفر در کل جهان به دلیل ابتلا به HIV از دنیا رفته باشن. از زمان کشف این ویروس نزدیک به 90 میلیون مورد ابتلا به ویروس شناسایی شده. طبق آخرین گزارش‌های سازمان در حال حاضر حدود 40 میلیون نفر مبتلا به HIV در دنیا زندگی می‌کنند که 1.3 میلیون نفرشون کودک هستند. 630 هزار نفر از این مبتلایان جون خودشون رو از عفونت‌های مربوط به نقص سیستم ایمنی اکتسابی از دست دادن. ولی خب اخبار امیدوارکننده‌ای هم دیده میشه. آمار ابتلا به HIV در سال‌های اخیر کاهشی بوده. حتی با اینکه ما هنوز واکسنی برای این ویروس نداریم و درمان قطعی هم براش وجود نداره، درمان‌های فعلی به قدری موفق هستن که بتونن یک زندگی نزدیک به نرمال رو برای مبتلایان فراهم کنن. در نظر داشته باشید این آمار تحت شرایطی که سازمان بهداشت جهانی همچنان ابتلا به HIV رو در مرحله پاندمی یا همه‌گیری قرار داده. ولی در دهه 80 و 90 میلادی وضعیت بسیار ترسناک بود. نه تنها بیماری هیچ درمانی نداشت، بلکه ابتلای به اون و پیدا شدن نشونه‌هاش باعث می‌شد فرد مبتلا تقریبا از جامعه طرد بشه. ارتباط بیماری با رابطه جنسی وضعیت رو بدتر هم می‌کرد. به افراد مبتلا، مخصوصا مردهای جوان، انگه بی‌بندوباری و بی‌اخلاقی زده می‌شد. حتی سلبریتی‌های مبتلا هم از این برجسپا در امان نبودن. آنتونی پرکینز، بازیگری که چهره‌اش رو احتمالاً از فیلم روانی هیچکاک بشناسید، از ایدز از دنیا رفت. گفته میشه میشل فوکو هم به دلیل عفونت‌های مربوط به ایدز جونش از دست داده. ولی شاید یکی از تراژیک ترین مرگ‌های مرتبط با ایدز مرگ فردی مرکوری باشه، خواننده گروه کوئین که در 45 سالگی جون خودش را از دست داد و ما را از صدای بی‌نظیر خودش برای همیشه محو کرد. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you, we will آهنگ شو ماست گو آن که برایان می گیتاریست این گروه متنش رو نوشت در ماه‌های آخر زندگی فردی ساخته شد و متن اون به وضوح به وضعیت جسمی بد فردی در اون زمان می‌پردازه. درباره این آهنگ با یک چهره آشنا در دنیای پادکست فارسی مصاحبه کردیم. بردیا برجسته نژاد، پادکستر پادکست آلبوم.
در مورد بیماری ایدز فردی مرکوری که بخوام بهتون بگم، این توی اوایل دهه 80 میلادی احتمالاً، چون هیچ اطلاعات کامل و درست در موردش وجود نداره، اوایل دهه 80 میلادی فردی مرکوری به بیماری ایدز دچار میشه. حدودای سال 1985 که از روی یه سری زخمای لکه‌ای سفید رنگی که روی زبونش و توی دهنش داشته به یه موضوع شک میکنه، میره پیش دکتر. اولش نمیتونن درست تشخیص بدن، تجویزهای دیگه‌ای براش انجام میدن، ولی از حالا از سال 1985 به مدت تقریبا یکی دو سال فردی مرکوری هی لاغرتر میشده، خسته بوده تمام مدت، هی عفونت‌های تکرار شونده تنفسی داشته، ضعف عمومی داشته، تا اینکه در نهایت تو سال 1987 تشخیص میدن که، یعنی آزمایش میده و تشخیص میدن که فردی مرکوری HIV داره. این که به چه شکلی مبتلا به این بیماری شده و این اتفاق براش افتاده رو کسی نمیدونه. یعنی این که هیچ وقت در موردش صحبت نشده، موضوع رسانه‌ای نکردن، احتمال خیلی زیاد حتی خودشون رو هم نمیدونستن. بیماری خاموش میگن به ایج دیگه، یعنی واقعا مشخص نیستش از زمانی که اتفاق میفته تا زمانی که علائمش نشون میده. این موضوع رو تو سال 1987 فردی مرکوری که متوجه میشه، تصمیمی که خودش و اطرافیانش میگیرن اینه که این موضوع اصلا رسانه‌ای نکنه و در موردش صحبت نکنه. یه تعداد خیلی محدودی از آدم‌ها خبر داشتن از بیماری فردی مرکوری، بیشتر هم برمیگشت به خاطر نگاهی که شاید جامعه اون موقع به این بیماری داشت. فردی مرکوری هم دوست نداشت کلن که سوژه روزنامه‌های زرد باشه، از ترحم عمومی هم بدش میومد و از طرف دیگه نمیخواستش که کاری که با گروهش داره انجام میده مختل بشه. یه تعداد آدم خیلی محدود این موضوع رو میدونستن. پارتنرش بود جیم هاتن، اون دختری که دوستش بود، یک زمانی نامزدش بود و دوست نزدیکش بود، مری آستین، اون این موضوع رو میدونست، دستیارش میدونست، مدیر برنامه‌اش میدونست. یه فیلمساز اتریشی بود که ویدیوهای کوین رو میساخت، آخرین ویدیوهای کوین رو اون ساخته، اون میدونست. البته خب اعضای گروه دیگه، برایان می و راجر تیلور و جان دیکن، تنها کسایی که از موضوع خبر داشتن این آدما بودن. تا اینکه میشه سال 1991 و دیگه حال فردی مرکوری به یه نقطه ای میرسه که معلوم بود که دیگه داره آخرین روزهای زندگیشو میگذرونه. برای همین تا یک صحبتی که حالا با تیمش میکنه و بچه ها میکنن، تصمیم میگیره که بالاخره یک بیانیه کتبی رسمی، نه به صورت مستقیم نه به شکل مصاحبه، یک متن، یک بیانیه ای رو میشینه مینویسه و توش میگه که، حالا خیلی خلاصه بخوام بگم، توش برمیگرده میگه که تا الان این موضوع خصوصی نگه داشتم، ولی الان احساس میکنم که برای آگاهی عمومی باید بگم که من مبتلا به HIV و بیماری ایدز هستم. این بیانیه رو فردی مرکوری میده به مسئول روابط عمومی گروه کوین، اون هم این رو منتشر میکنه و اتفاق ناراحت کننده که میفته اینه که درست فردای روزی که این خبر منتشر میشه، فردی مرکوری از دنیا میره. علت مرگش هم عفونت ریه بوده که مدت‌ها باش هی آن و آف درگیر بوده، تا اینکه در نهایت عفونت ریه‌ای که به خاطر بیماری ایدز بهش مبتلا بوده و در نهایت هم باعث میشه که توی عرضم به خدمتتون که 23 نوامبر 1991 فردی مرکوری از دنیا بره. آهنگ شماست گون توی آلبوم آخر که نمیشه گفتش، توی آخرین آلبومی که فردی مرکوری زنده بوده، آلبوم اینوئندو، تو سال 1991 منتشر میشه. یعنی شماست گون میشه آخرین ترک از آخرین آلبوم زمانی که فردی مرکوری در قید حیات بوده از گروه کوین. این آهنگ ریشش برمیگره به سال 1990 که راجر تیلور و جان دیکن، یعنی که درامر گروه و بیسیست گروه. این دوتا داشتن با هم دیگه تمرین میکردن، یه توالی آکورد رو داشتن با هم دیگه تمرین میکردن، یک آکورد تکرار شونده رو داشتن با هم دیگه تمرین میکردن که اینو برایان می گیتاریست میشنوه. برایان می که این کاری که اینا داشتن میکردن میشنوه، ازش ایده میگیره واسه ساخت یه آهنگ جدید. از روی همین آکورد تکرار شونده یه سری آکورد در میاره، ساختار هارمونیک رو میسازه، یه ملودی و یه تم اصلی در میاره. در طول مسیرم فردی مرکوری در کنارش حضور داشته، اما خب آهنگساز اصلی این آهنگ خود برایان می گیتاریسته. لیریکس این آهنگ رو هم برایان می مینویسه و فردی مرکوری کاری که تو این آهنگ انجام میده اینی که ملودی های آواز رو اصلاح میکنه. توی نوشتن لیریکس هم کمک میکنه، یه سری چیزها رو شاید کم و زیاد میکنه برای در اومدن وزن و قافیه ماجرا. چیزی که اون موقع توی ذهن برایان می بوده موقعی که داشته لیریکس آهنگ شماست که آنو مینوشته، کاملا برمیگرده به شرایط جسمی و روحی که اون موقع فردی مرکوری داشته. نگاهش نگاه به شجاعت و استقامت فردی بود که با اون حال داغونش، با اون حالی که تقریبا میشه گفتش فردی مرکوری از سال 1988 دیگه هیچ اجرای بزرگی رو اینا نتونستن به خاطر وضعیت سلامتی فردی مرکوری برگزار بکنن. اینا تو سال 1989 یه آلبوم منتشر کردن به اسم The Miracle. این با هزار بدبختی همون رو هم تونستن سر و تاشو هم بیارن، اما تقریبا هیچ تور مشخص و بزرگی نتونستن براش برگزار بکنن به خاطر وضعیتی که فردی مرکوری داشت. تمام تلاشش رو میکرد که بتونه همپای گروه ادامه بده این مسیر رو و کار گروه متوقف نکنه، اما خب شرایط فیزیکیش اجازه نمیداد. همین شجاعتی که فردی مرکوری، همین استقامتی که فردی مرکوری داشت شد سوژه اصلی لیریکس برای برایان می که بر اساس اون متن این آهنگ رو بنویسه. ضبط این آهنگ هم برمیگرده به تقریبا اواخر 1990 اوایل 1991 و اونقدر اون موقع دیگه حال فردی مرکوری بد بوده که حتی شک داشتن به این که توانایی اینو داشته باشه که بیاد تو استودیو آهنگو ضبط بکنه. موقعی هم که قرار میشه بیاد تو استودیو یه جمله نسبتاً بعد از این اتفاق معروفی داره فردی مرکوری که برایان می بهش میگه که میتونی اصلا ضبط بکنی، توانایی اینو داری؟ و اونجا فردی مرکوری یه دونه لیوان ودکا میریزه برای خودش، اونو سر میکشه، برمیگره برایان می میگه که I'll fucking do it darling.
When he came in, he wasn't in a great state. He was finding it hard to walk, even finding it hard to sit because he was in a lot of pain. I played him the stuff. He said, it's brilliant. I was singing, I can go for it. He said, bring me the vodka. He brought him the vodka and he pours himself a shot, knocks it down, and then he props himself up, says another one, knocks another vodka back, says, okay, go for it. And he went for it. And those notes came out of him. And I don't know where they came from. Those are very, very high notes, even for Freddie, who had a kind of operatic section to his voice.
My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly.
اینو برمیگرده بهشون میره تو اتاق ضبط با یک برداشت این آهنگ رو، یعنی چیزی که ما تو این آهنگ میشنویم تک برداشت بوده و با یه برداشت، یعنی تک برداشتی بوده که تمام توانایی فردی مرکوری در اون لحظه بوده و اگه اتفاقی اونجا میافتاده و به هر شکل این ضبط خراب میشده قطعا اون روز دیگه نمیتونستن ضبط بکنن و با توجه به برنامه فشرده‌ای که داشتن حتی این احتمال وجود داشتش که این آهنگ هیچ وقت ضبط نشه و فردی مرکوری تو یک برداشت آهنگ رو اجرا میکنه و میشه اون چیزی که ما میشنویم. بذاریم من یه چیزی رو این وسط بعد میگفتم، این که درسته که آهنگ برایان می نوشته، لیریکس برایان می نوشته، ولی فردی مرکوری این رو یک جوری اجرا کرده، اینو یک جوری خونده که این کلام فردی مرکوریه، این ذات فردی مرکوری در این آهنگه. ما این آهنگ رو برای فردی مرکوری و از فردی مرکوری میدونیم. این آهنگ رو زندگی کرده مرکوری، این آهنگ رو، و به شکل اون رو اجرا کرده که ما دیگه نمیگیم این کلام برایان میه، این کلام فردی مرکوریه که برایان می براش نوشته و به صورت شعر داره. لیریکسی که ما داریم اینجا میشنویم به طور مستقیم برمیگرده از اون چیزی که از درون فردی مرکوری میاد. برای همین وقتی این آهنگو داریم گوش میدیم باید فراموش بکنیم که این رو برایان می نوشته. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this God. All in all, آهنگ توی ورس اول بخوام ترجمه خیلی ساده ازش بگم، میگه که فضاهای خالی برای چی داریم ما زندگی میکنیم، مکانهای رها شده. فکر کنم نتیجه رو بدونیم، زندگی ادامه پیدا میکنه اما واقعا کسی میدونه که ما دنبال چی هستیم؟ خیلی به نظر گنگ میاد اون چیزی که اینجا برایان می داره میگه. تو همین ورس اول یه کلمه خیلی جالب داره، اینجا اگه دقت بکنین از کلمه اسکور استفاده میکنه که میگه که I guess we know the score، فکر کنم که نتیجه رو بدونیم. این اسکور رو اگه تو ورزش در نظر بگیرین شما میشه نتیجه، میشه امتیازی که تو بازی هستش. اما اسکور یه معنی دیگه هم داره، یعنی توی موسیقی اسکور میشه، عرضم به خدمتون که یه نسخه نوشتاری میشه اسکور، یه کاغذه که تموم نوت‌های سازهای مختلف رو توش خط به خط می‌نویسن اونجا، که این حالا نوازنده‌ها یا رهبر ارکستر بدونن که دقیقاً چه اتفاقی، یعنی انتخاب این کلمه اسکور خیلی هوشمندانه است تو این لیریکس، که میتونه هم به اون معنی نتیجه مسابقه‌ای باشه، هم میتونه به معنی آهنگ باشه، میتونه به معنی متن یه موسیقی مکتوب باشه. این تیکه‌ای که داره اشاره میکنه به فضاهای خالی، به مکانهای رها شده، این به احتمال زیاد میتونه برگرده به این موضوع که داره یک صحنه نمایش رو تعریف میکنه و آدمهایی که اومدن یک نمایش رو ببینن، نمایشی که نتیجهش رو از قبل میدونن، اینجوری که اینجا گفته شده، آهنگر شاید بارها شنیدن، اسکور ماجرا رو میدونن، چه به معنی امتیاز، چه به معنی ارزم به خدمتون موسیقی، همه اینا رو میدونن و برای همین فضا رو خالی گذاشتن و صندلی ها رو ترک کردن و گذاشتن اونجا رفتن، و برای اینکه احساس میکنن که شاید از نتیجه باخبرن و نتیجه الان اینجا با توجه به شرایط فردی مرکوری چیزیه که اون قهرمانشون، این قهرمان این آهنگ داره ذره ذره جلوی چشمشون آب میشه و میدونن که این چیز قراره، این روند قراره نصفه بمونه و یک نگاهی وجود داره که چیزی که نصفه ارزش نداره، پس برای همین دارن صندلی ها رو ترک میکنن و از اون سالن دارن میرن بیرون. Another hero, another mindless crime behind the curtain. یه ورس دوم میگه که یه قهرمان دیگه، یه جنایت بی فکر دیگه، پشت پرده و به حالت پانتومیم ادامه بده و مقاومت بکن. آیا کسی هست که بخواد این وضعیت رو تحمل بکنه؟ این یه قهرمان دیگه، همین فردیه، همین کسی که فردی مرکوری که داره از دستمون میره و قراره این نمایش رو نصفه بذاره. اون جنایتی که ازش صحبت میکنه، جنایت مایندس کرایمی که صحبت میکنه، جنایت احمقانه و بیفکری که داره صحبت میکنه، اشاره به مریضیشه، مریضی که به شکل یک جنایت اومده اونو داره ذره ذره آب میکنه. بعد اشاره میکنه به پشت پرده، به جایی که مردم ازش خبر ندارن، دردی که این آدم داره تحمل میکنه برای اینکه بتونه سرپا واسته که بتونه کارش رو انجام بده. لیریکس اشاره میکنه به پانتومیم، یکی نمایشی که توش حرفی رد و بدل نمیشه، پانتومیمه، بدون کلامه، نمایشی که فقط نمایشه، نمایشی که واقعیت رو نمیگه. این اشاره داره به اون چیزی که مخاطب نه از پشت صحنه خبر داره، نه از روی صحنه، نه از اتفاقاتی که اون پشت داره میفته با خبره، و نه از اون حالی که فردی مرکوری در زمان اجرا داره، چی کشیده که رسیده به روی استیج و روی استیج داره چی میکشه که بتونه اجرا بکنه. این اشاره به این داره و حتی توی جمله آخر برمیگرده میگه که آیا اصلا کسی هست که بتونه همچین چیزی رو تحمل بکنه، که میگه doesn't anybody want to take it anymore، که اصلا کسی دیگه ای هستش که بتونه همچین چیزی رو تحمل بکنه و به این مسیرش ادامه بده. توی کورس میگه که The show must go on، هم اسم آهنگ، اصلا اصل ماجرا همینجاست که نمایش ادامه داره، فردی مرکوری چه باشه چه نباشه نمایش ادامه داره، فردی مرکوری تو هر وضعیت سلامتی که باشه نمایش ادامه داره. اون چیزی که اینجا مهمه نه فردی مرکوری، نه اعضای گروه، نه مردم، ذات نمایشه، ذات پرفورمنسه، ذات اجرا کردنه، که هر کدوم اینا چه باشن چه نباشن اهمیتی نداره، چون نمایش همچنان ادامه داره. توی کورس میگه که قلب من از درون شکسته و آرایش صورت من از بین رفته، اما همچنان لبخند رو روی صورتم نگه داشتم. این باز اشاره میکنه به همون حرف قبلیش، به همون بخش اول توی ورس اول که در موردش صحبت کرده بود. من از درونم داغونم، میکاپم خراب شده، وضعیت بسیار بدی دارم، اما لبخندم رو روی صورتم نگه میدارم، تسلیم نمیشم، به خاطر اینکه نمایش باید ادامه پیدا بکنه. یعنی دارم نمایش رو با حال و روزی که دارم نمایش رو انجام میدم که ادامه پیدا بکنه. حتی با یک نگاه فراتر میتونیم اینجوری ببینیم که حتی بعد از مرگ من هم باز هم نمایش ادامه پیدا میکنه. توی ورس سوم میگه که هر اتفاقی که میخواد بیفته بذار بیفته، من واگذارش میکنم به شانس. یه دل شکستگی دیگه، یه عشق شکست خورده. کسی میدونه ما اصلا واسه چی داریم زندگی میکنیم؟ این جمله، این سوالایی که آخر ورساش میذاره خیلی جالبه. این توی انتهای ورس اول میگه که کسی میدونه ما دنبال چی هستیم. توی ورس دوم میگه کسی هست که بخواد این وضعیت رو تحمل بکنه. حالا توی ورس سوم داره میگه که کسی میدونه ما واسه چی داریم زندگی میکنیم. این سوال آخر خیلی سوال کلیدی جالبیه. حالا توی این ورس نشون میده به ما که فردی مرکوری بیماری رو پذیرفته، واگذارش کرده به شانس. چرا به شانس؟ برای اینکه اگه خطی به موضوع نگاه بکنیم، در اون در یک شرایطی هستش که انتهای این مرگه و چیز دیگه ای نیست. یعنی دیر یا زود این اتفاق برای فردی مرکوری میفته و اینجا همین جمله whatever happens I leave it all to chance که میگه هر اتفاقی که میخواد بیفته من دیگه واگذارش میکنم به شانس دیگه. این نشون میده که اینجا این بیماریشو پذیرفته، که دیگه فهمیده که سرنوشتش دست خودش نیست و همه چی دیگه شانسی از اینجا به بعدش. یعنی فازش اینه که دیگه نمیتونم، پذیرفتم که دیگه نمیتونم چیزی رو کنترل بکنم، چه خوب بشم چه بدتر بشم چه بمیرم، اما فقط میخوام ادامه بدم و بقیهش دیگه دست سرنوشت و دست شانسه. این پذیرش زیستن با مرگ در کنار خودشه که اینجا خیلی بولد داره خودشو نشون میده، واقعا شرایطی که فردی مرکوری اون موقع درگیرش بود، که همین باعث شده قلبش هم بشکنه، توی عشقش هم شکست بخوره، توی عشقی که با اون هاتسون داشتش، با پارتنرش داشتش. اینو در نظر بگیریم که خب بیماری ایدز یک مدل حالا بیماری مقاربتی هم حساب بشه، این بالاخره به اون شکلی که راه انتقالش هم منتقل میشه، که البته بعدا مشخص شد که هاتسون هم ایدز داره، اما در هر حال اون موقع با فهمیدن همچین موضوعی، موضوع توی روابط عاطفی فردی مرکوری هم خیلی تاثیر گذاشته بود و روابطش رو محدود کرده بود. برای همین اون رو به عنوان یک عامل توی شکست عشقی میدید، یه چیزی که قبلا شده قلبش بشکنه. که حالا که اینجا توی خط آخرم میگه که کسی میدونه ما واسه چی داریم زندگی میکنیم، وقتی حالا این عشق رو از دست دادیم، امیدمون رو از دست دادیم، همه چیز رو واگذار کردیم به شانس، دیگه اصلا برای چی داریم زندگی میکنیم؟ اینجا هم به همچین چیزی داره اشاره میکنه. توی ورس چهارم میگه که یاد گرفتم که گرمتر باشم، به زودی هم حالم بهتر میشه. بیرون سپیده دمه، اما توی تاریکی من دارم درد میکشم که ازش آزاد بشم. میگه حالا که دارم میمیرم فکر کنم که باید با بقیه مهربون‌تر برخورد بکنم. این خیلی یه ذره طنز داره اینجاش توی این حرفش. میگه که اینجا که الان که دارم میمیرم به این نتیجه رسیدم که این آخر عمری با بقیه یه ذره اخلاقم بهتر بشه، رفتارم بهتر بشه. بعد میگه که اینجا میگه به زودی بهتر میشه حالم. یه اصطلاحی رو اینجا استفاده میکنه، turn the corner، توی انگلیسی این معنیش میشه یعنی یکی که مریضه از اون اوج مریضی که میاد پایین و داره الان هم وضعیتی که شما دارین که حالا مریض هستین صورتون گرفته، الان شما turn the corner شدین دیگه، یعنی اون قله مریضی رو رد کردین، مریض قله مریضی رو رد میکنه و هنوز خوب نشده ولی در شرف بهتر شدنه. این تو انگلیسی turn the corner بهش میگن. حالا اینجا داره ازش استفاده میکنه که حالم داره بهتر میشه، با این کنایه که این بهتر شدنه یعنی مرگ و تمام شدن این دردی که داره اون موقع تحمل میکنه. داره میگه که من به زودی میمیرم، در نتیجه حالم دیگه خوب میشه دیگه، از دست این درد و ناراحتی هم راحت میشم چون داره خیلی عذاب میکشه. ناراحت کننده است این جمله آخری هم که اینجا میگه، که میگه که اون بیرون روزه اما من توی تاریکی درونم دارم درد میکشم که زودتر بمیرم تا به این آزادی برسم. این آزادی که اینجا ازش صحبت میکنه همون مرگیه که آزادش بکنه از مریضی که بهش مبتلاست. میرسیم به بیوی جاهنگ. اینجا میگه که روح من مثل بالهای یه پروانه رنگیه، خوشحال، گوگولی، شاد، اما شکننده است. یعنی حالا بال پروانه هم میتونه معنی زیبایی رو بده هم معنی شکننده، یعنی اصلا بهتره بگم زیبایی همراه با شکنندگی. بعد میگه که افسانه های دیروز بزرگ میشن اما هیچ وقت نمیرن. این بزرگ شدنه will grow but never die، این منظورش پیر شده، این گروهی که اینجا داره میگه یعنی مثلا کهنه شدنه، بزرگ شدنه، یعنی اون چیزی که من، اون افسانه‌ای که تا الان من ساختم، اون چیزی، اون اثری که تا الان من ساختم بعد از من هم درسته که زمان ازش میگذره و کهنه میشه اما هیچ وقت نمیمیره. خود من نمیرم اما یادم هست، یادم میمونه که راستم میگفت، هست الان این همه سال از مرگش گذشته، بیشتر 30 سال از مرگش گذشته و هنوز اسمش و موزیکش همه جا زنده است. و توی آخرین جمله اینجا میگه I can fly my friends، میتونم پرواز بکنم دوست من، من میتونم پرواز بکنم. قشنگ یه مدل خداحافظیه دیگه، یک خداحافظی نمیشه گفت شاعرانه، یک خداحافظی که ما میپذیریمش، میپذیریم به خاطر توصیفی که داره میکنه، زجری که داره میکشه، دردی که داره، جنگی که در درونش با خودش داره، ما این خداحافظی رو میپذیریم برای اینکه میدونیم که با رفتنش خودش داره راحت میشه. این خیلی شرایط دردناکی رو داره به قشنگترین شکل ممکن توی این آهنگ توصیف. آترو هم داره که اتفاقا به نظر من این آتروش هم به گوش خیلی ها نمیاد ولی خیلی چیز جذابیه، که اینجا برمیگرده میگه I'll top the bill, I'll overkill، میگه که من top the billم، یعنی top the bill میشه اصطلاحاً اون بازیگر اصلی نمایش، یه نمایشی که حالا همون شوی که اینجا داره فردی مرکوری ازش صحبت میکنه، بازیگر اصلی رو بهش میگن top the bill، اون کسی که اسمشو اول از همه مینویسن، نقش اصلی توی اون نمایش. اینجا فردی مرکوری خیلی واضح داره میگه که اون بازیگر اصلی منم. بعد میگه من اوورکیلم. اوورکیل میشه یه تلاشی که شما برای رسیدن به یه چیزی انجام میدی که اونقدر برای رسیدن بهش به اون تلاش احتیاج نیستش. یعنی شما مثلا برای داشتن یه چیزی باید 100 خودت رو بذاری، بی خودی 200 میذاری. داری انرژیت رو بیش از حد میذاری برای رسیدن به اون چیزی. با توجه به شرایطی که فردی مرکوری داشت، ما میدونیم که اون تلاش مضاعفی که داشت میکرد برای اینکه بتونه به صورت حال طبیعی تری بتونه اون روند کار رو ببره جلو. یعنی یک آدم سالم اگه برای رسیدن به 100 باید 100 خودش رو بذاره، فردی مرکوری تو اون شرایط باید 300 میذاشت. یعنی باید تمام جونش رو میذاشت، تمام وجودش رو میذاشت که کار رو بتونه پیش ببره. برای همین واقعا تلاشی که داشت میکرد اوورکیل بود. جمله بعدیش هم میگه که I have to find the will to carry on، باید این اراده رو پیدا بکنم، این خاص رو پیدا بکنم که این خواستن رو پیدا بکنم که بتونم ادامه بدم این مسیر. و این همین نقش اول نمایش، همین اوورکیل بودن کارهاش، این انرژی رو داشت بهش میداد که بتونه نمایش رو ادامه بده. I have to find the will to carry on with the show. من باید این انرژی رو پیدا بکنم چون نمایش باید همچنان ادامه پیدا بکنه و من باید تمام وجودم رو بذارم اینجا که تا وقتی که هستم نمایش هم باشه.
فردی با وجود ضعف بدنی شدیدی که داره و شاید بتونیم بگیم دقیقاً به همین دلیل، تمام وجود و احساسش رو در این آهنگ میذاره و چنان با قدرت آهنگ رو میخونه که بعد از این همه سال ما هنوز هم میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. تأثیر آهنگ زمانی بیشتر میشه که مردی رو به مرگ رو در حال خوندن اون تصور کنیم و بدونیم مبارزه و تلاشی که در متن آهنگ ازش حرف زده میشه حال روز تمام کسایی بوده که در اون دوران به جزام قرن 20 مبتلا میشدن. این اپیزود 15 فیلکست بود که شنیدید. نوشتن متن و انتخاب موسیقی رو من شیرین شاترزاده انجام دادم. تدوین این اپیزود کار حسین خلیلیه. صدای سعید جعفری رو در بخشی از این اپیزود شنیدین که در بخش ارتباطات و مارکتینگ هم همراهی میکنه. در آخر هم لازمه تشکر کنم از مهمانهای این اپیزود که وقت خودشون رو به ما اختصاص دادن. در این مدتی که غیبت داشتیم بیکار نبودیم، بلکه روی پروژه‌های دیگه وقت گذاشتیم. اینجا میخوام دوتا از پروژه ها یا بهتر بگم پادکست های جانبی تیم فیلکست رو بهتون معرفی کنم. اولیش پادکست پریسکوپه. پریسکوپ در هر اپیزود به گوشه های کمتر شناخته شده علم و تکنولوژی میپردازه و بخشی از این دنیای کمتر شناخته شده رو به شما معرفی میکنه. مثلا در اپیزود اول به سراغ پروژه محول رفته که به عمیق‌ترین حفاری انجام شده روی زمین معروفه. پریسکوپ پادکستیه با اپیزودهای کوتاه اما عمیق و تأمل برانگیز.
سفر به گوشته زمین، پروژه موهول. توی تمام مقاطع تحصیلی از اول دبستان تا دیپلم همیشه درباره ساختار کره زمین شنیدید و میدونید که زمین از 3 لایه تشکیل شده، یعنی پوسته، گوشته و هسته.
سلام.
اون فصلی از کتاب علوم که در میزبان پادکست پریسکوپ که هر هفته پخش میشه و توی هر قسمتش به یکی از گوشه های کمتر شناخته شده دنیای علم و تکنولوژی میپردازه.
دومین پادکست اسمش هست سطرهای پنهان. سطرهای پنهان جنبه انسانی تر علم را هدف قرار داده که بسیاری از جاها از قلم می افته. در هر اپیزود از این پادکست ما نامه های شخصی دانشمند های مطرح را با هم می شنویم و با بعد انسانی این افراد تاثیرگذار تاریخ علم آشنا می شیم.
واژگانی که به زبان آورده می شوند نیست می گردند. این نامه های نوشته شده هستند که باقی می مانند.
به عنوان مثال اپیزود دوم این پادکست به نامه های زوج معروف و عاشق دنیای علم یعنی پیر و ماری کوری اختصاص پیدا کرده.
ماریای عزیز، هیچ چیز نمیتوانست بیشتر از گرفتن خبری از سوی تو مرا خوشنود سازد. چشمانداز گذراندن دو ماه باقی مانده بدون شنیدن هیچ خبری از تو اصلا برایم قابل قبول دادیم که حداقل دوستان خوبی باقی بمانیم، مگر نه؟ البته اگر نظرت تغییری نکرده باشد، چرا که هیچ قول و قراری الزام آور نیست و نمیتوانستیم چه باید بین خود اجرایی کنیم. چرا که هر اقدامی در هر جهتی میتواند بیش از آن که سودمند باشد زیانبار شود و تکامل ناگزیر جامعه را به تأخیر بیاندازد. اما از دیدگاه علمی برعکس می توانیم به ثمری امیدوار باشیم. اینجا زمین محکمتر است و هر کشفی هرچند کوچک دانشی است که برای همیشه به دست آمده و از آن بشر خواهد بود. بیا ببینیم اوضاع به چه شکل پیش خواهد رفت. ما توافق کردیم که در هر صورت بهترین دوستان هم باقی بمانیم. اما اگر تو تا یک سال آینده فرانسه را ترک کنی، دوستی ما کاملا افلاطونی خواهد شد و ما دو موجودی خواهیم.
لینک هر دو پادکست رو میتونید در توضیحات این اپیزود ببینید و بهشون دسترسی داشته باشید. مرسی که همراه ما بودید. امیدوارم که شنیدن فیلکست باعث بشه که کمی از دغدغه‌های روزانه و افکار بد رها بشید. جا داره تشکر کنم از کسایی که حمایت مالی میکنن از ما و ما رو در شبکه‌های اجتماعی به دوستان و آشنایانشون معرفی میکنن. در آخر هم مثل همیشه گوش به زنگ باشید، چون فیلکست خیلی زود اگه اتفاق دیگه ای نیفته با یک اپیزود جدید برمیگرده. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore.